الرحيم الرحيم درس تفسیر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی متظله العالی مورخه 5/8/1384 مطابق با 23 رمضان المبارک 1426 مکان مدرسه امیرالمومنین زمان بعد از نماز ظهر است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون و این لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلى خلق عظیم. قسم های سگانه قرآن رو تمام کردیم، نوبت می رسد به قسم های دوگانه، یعنی سوره هایی که دو قسم پشت سر هم در آن آمده است. اون هم 5 سوره است که قسم های دوگانه قرآن در آن آمده. اولین اونها رو سوره قلم رو انتخاب کردیم. سوره ایست که در مکه نازل شده، 52 آیه. نون و القلم و ما یسطرون. قرآن مجید در اینجا به دو چیز قسم یاد می کند، یکی قلم و دوم ما یسطرون. ببینیم ما یسطرون چیه. واژه قلم در قرآن مجید دو جا آمده، یکی اینجاست نون و القلم و دیگری هم در سوره اقرأ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. در آغازی که وحی بر قلب پاک پیغمبر نازل شد، سوره اقرأ نازل شد و در اونجا قسم به قلم نخورده، ولی واژه قلم آمده. بخوان به نام پروردگارت که به وسیله قلم به مردم دنیا تعلیمات داد. واژه اقلام هم جمع قلمه، قلم جمعش میشه اقلام. اونم دو بار در قرآن مجید آمده، یکی سوره لقمان آیه 27 ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر تمام درختان زمین قلم بشوند، تمام دریاها مرکب بشوند، 7 دریای دیگر هم بر این دریاها افزوده شود، کلمات خدا یعنی مخلوقات خدا رو نمیتونن بنویسن. اون روزی که این آیه نازل شد، هرگز علم و دانش بشر اجازه نمیداد بفهمن دنیا چقدر وسیعه. حالا میگن ما خانواده شمسی مون جز یک کهکشانی هستیم که اون کهکشان 200 میلیارد ستاره دارد و تازه یکی از کهکشانهای دنیاست، احتمالاً بیش از 1 میلیاردم کهکشان داشته باشی. حالا فکر کنی تو این عالم با این عظمت چقدر مخلوقاته، چقدر موجوداته. واقعا من کاملا لمس میکنم تمام دریاها مرکب بشود، تمام درختان قلم بشود، نمیتونن مخلوقات خدا رو بنویسن. این واژه عقلا. در سوره آل عمران هم آیه 44 اونجا واژه اقلام آمده، در داستان حضرت زکریاس اونجا قلم های مربوط به قرعه کشی هست، اسم اشخاص رو قلم می نوشتن می داختن توی نهر آب، هر کدام بالا می آمد برنده قرعه می شد. به هر حال دو بار واژه قلم، دو بار واژه اقلام در قرآن مجید آمده، تنها جایی که قسم یاد شده اینجاست. و اما قلم، منظور از قلم در اینجا چیست؟ آیا قلم وحی، لوح و قلم، قلم علم خداست، قلم وحی پروردگاره، یا قلمی است که فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال ما هستند، نامه اعمال ما با اون قلم می نویسند که خدا به اون قلم قسم یاد کرده؟ این دو احتمال. احتمال سومی که قلم همه قلم ها رو می گیره، قلم وحی، قلمی که فرشتگان ثبت اعمال نامه اعمال ما رو با آن می نویسن و تمام قلم هایی که دست قلم زنان دنیاست مسائلی رو می نویسن با آن. و این احتمال سوم قوی تره، خداوند به این قلم قسم یاد کرده است. این قلم هایی که انسان ها با آن می نویسن سابقا قلم نی بود، یه وجب نی، سرشو می تراشیدن باش چیز می نویسن. این یه وجب نی که این همه توی بیابان امثالش وجود داشت، چقدر احترام دارد که خدا به آن قسم یاد می کند. نون و قلم. در ادامه سخن خواهیم فهمید چرا خدا قسم یاد می کند. اجازه بدید و ما یسترون رو براتون تفسیر کنم. ما یسترون، چهار تا احتمال در تفسیر این آیه، این جمله هست. اول ما یسترون یعنی آن چرا می نویسن، یعنی مطالب قسم به قلم و آن چه با قلم نوشته می شود. ما یسترون، چیزی را که سطر بندی می کنن، سطوری که می نویسن، قسم به قلم و سطوری که با قلم نوشته می شود. این تفسیر اول. تفسیر دوم، مراد مستری است که سطور را نظم می دهد. نسل جوان شاید این مطلب رو ندیده باشن. الان کاغذها خط کشی، برای اینکه سطرها منظم بشه رو کاغذ خط کشی می نویسن و این خط کشی ها اجازه نمیده کج و معوج بنویسن. سابق بر این کاغذهای خط کشی نبود، کاغذ ساخت. چی می کردن؟ یه مقوا یا فلزی داشتن به اندازه صفحه کاغذ، به اندازه سطور سوراخ درش بود، طرف راست طرف چپ. از این سوراخ به سوراخ راست به سوراخ چپ یه نخ کشیده شده بود، یعنی نخهای موازی روی این لوح از بالا تا پایین به اندازه سطرهای کاغذ. کاغذ میذاشتن رو این، یه فشار روی این کاغذ میدادن، اون نخها علامت میگذاشت رو کاغذ، عیناً مثل خطکشی امروز یه خطکشی نامرئی روی کاغذ پیدا می شود. اون لوی که وسیله خطکشی بود و نخت داشت بهش عرب میگه مستر کتابه. مستر یعنی اون چیزی که سطح بندی میکنه، عادت سطح بندی است. اون وقت معنیش این میشه قسم به قدم و قسم به اون وسیله‌ای که سطح بندی میکنه و نظام به قدم میبخشد و نمیگذارد قدم از مسیر مستقیم انحراف پیدا کند و به راه کج و معوج برود. قسم به قدم و قسم به ابزاری که جلوی انحراف این قدم رو میگیرد و در مسیر مستقیمی رو به کار میاندازد. این تفسیر دوم. تفسیر سوم این است که مراد از ما یسترون، ما یسترون فیه است، یعنی کاغذی که روش می نویسن. قسم به قلم، قسم به کاغذ. یه قطعه نی، یه صفحه کاغذ. چقدر اهمیت داره که خداوند آفریننده عالم هستی قسم به آن یاد می کند، قسم به قلم و قسم به کاغذی که روی آن مطالب رو می نویسن. این تفسیر چندم شد؟ سوم. و اما تفسیر چهارم این است که نون و القلم و ما یسترون بهی، یعنی قسم به قدم و اون مرکب و دواتی که سطور رو با اون می نویسن. نتیجه این شد قسم به قدم، قدم وحی، قدم علم خداوند، قدم فرشتگان، قدم همه انسان ها. و چیزی که نظم سطور می دهد، کاغذی که بران می نویسن، مرکبی که با آن می نویسن، قسم به همه اینها. حالا که فهمیدیم قسم نون و القلم و ما یسترون یعنی چه، بریم ببینیم چقدر اهمیت داره. برای اینکه بدونید قلم چه نقشی در زندگی انسان ها دارد، کافیست این نکته رو بهش توجه کنیم. دانشمندان آمدن برای زندگانی بشر دو دوران قائل شدن: دوران تاریخ، دوران ما قبل تاریخ. فرق بین دوران تاریخ و دوران ما قبل تاریخ چیه؟ میگن فرقش اختراع خط. از زمانی که بشر توانست خطی اختراع بکند و چیزی بنویسد و آثار خودش رو به یادگار بگذارد، دوران تاریخ شروع شد. قبل از آن خطی نبود، چیزی از گذشتگان به یادگار برای ما نمونده، اون میشه دوران ما قبل تاریخ. پس پیدایش خط زندگی بشر رو مجزای از سابق کرد. دوران ما قبل تاریخ قبل از پیدایش خط بود، بعد از آنی که خط پیدا شد دوران تاریخ بشر شروع شد. تمام تمدنی که انسان دارد به وسیله همین قلم و خط، تمام علوم و دانش ها به وسیله این قلم و خط از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. تمام صنایع و اختراعات به وسیله قلم، اگر قلم نبود و علم و دانش ها روی هم متراکم نمی شد و آیندگان از علوم گذشتگان با خبر نمی شدن، اگر قدمی در کار نبود صنایعی پیدا نمی شد، تکاملی پیدا نمی شد، علوم و دانش هایی نبود، پزشکی نبود، این همه آثار نبود. بنابراین می بینیم همه چیز با این قدم یه رابطه و بستگی پیدا می کند. ولی کی قرآن مجید به قدم قسم یاد کرد و به ما یسترون؟ زمانی که هنوز بشر ارزش قدم رو نمی دانست. یعنی چی؟ نمی دانست قدم چه واجب داره. و در محیط حجاز، در مکه که مهمترین شهر حجاز بود، میگن کسی که بتونه دست به قدم کنه چیز بنویسه، یعنی خوندن نوشتن در حدود کلاس اول دوم ابتدایی ما، 17 نفر در تمام این شهر بیشتر با سواد نبود، اونم سواد در حدود نوشتن و خوندن مثل بچه های کلاس اول دوم ابتدایی، در یه محیطی که قلم ارزشی نداشت، علمی نبود، دانشی نبود. قرآن مجید از سوی خداوند بزرگ آفریننده جهان هستی نازل شد و قسم به قلم و قسم به کاغذ و دوات و مرکب و امثال اینها یاد کرد. این واقعا معجزه پیغمبر است. قرآن مجید چرا از این منطقه برخاست؟ بعضی ها میگن اسلام چرا از مناطق متمدن جهان اون روز طلوع نکرد؟ اسلام از ایران، از روم، از مصر، از یمن، از منطقه عراق و بابل، چرا از اونجا طلوع نکرد اسلام؟ خداوند اسلام را از سرزمین بسیار عقب افتاده ای طلوع داد که اعجاز پیغمبر اسلام رو روشن کنه. از محیطی این چنین عقب افتاده، پیغمبری این چنین پیش رو، کتاب اینقدر با منطق عالی، خداوند عالم مبعوث کرد پیغمبر رو با این کتاب. لذت میبره انسان وقتی سوره نون و القلم رو میخونه. نون و القلم و ما یستو یا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پیغمبر خودش درس نخونده بود، امی بود به اصطلاح، ولی در این حال ببینید کتاب آسمانیش چه میگه. این درباره اصل معنی این قسم قرآنی. ولی بیاییم و در جامعه امروز انسان نگاه بکنیم ببینیم چه خبره. قلم داره چیکار میکنه؟ متاسفانه قلمهای مسموم در عصر ما عرض نکنم زیادتر از قلمهای سالمه، لااقل کمتر نیست. قلم در خدمت استعمار، در خدمت ظلم و ستم، در خدمت شبه افکنان، در خدمت غارتگران. شما نگاه کنید مجلات و روزنامه های مهم دنیا که افکار ملت ها رو در اختیار دارن، این مجلات دست کیا هست؟ می دانید بسیاری از مهمترین مجلات پرتیراژ دنیا و روزنامه ها گرداننده صهیونیست ها هستند. روزنامه های مهم آمریکا، روزنامه های مهمی در آلمان، فرانسه، انگلستان، سرمایه گذار صهیونیست ها با این قلم های مسموم دنیا رو به ستم و ظلم میکشانند. جمعیتی هستن ظاهرن کم، اسرائیل 3-4 میلیون جمعیت داره، تمام یهودیان دنیا رو هم جمع بکنی تعدادی نمیشن، اما اینها پنجه انداختن روی رسانه های جمعی، تلویزیون های مهم آمریکا، رادیوهای مهمی در مناطق مختلف و قلم ها رو هم اجیر کردن، قلم های مزدور دارن به نفعشون کار میکنن. یه نفر در لبنان کشته میشه، خب یه مسئله داخلیه، باید قاتل رو پیدا کنن، اشد مجازات کنن. قدم ها رو به کار انداختن یعنی کردن یه مسئله بین المللی. این همه افراد در کشورهای دیگر کشته شدن، شما بردید تو شورای امنیت، این همه جنایت در زندان ابو غریب کردید، یه دونش به شورای امنیت آمد؟ یه مسئله داخلی یه مملکتی دادگاه داره، باید جانی رو پیدا کنن، به اشد مجازات گرفتار کنن. با این قدم های مسموم و با این رسانه ها تبدیلش کردن به یه مسئله بین المللی و یه عامل مشکوک برای اینکه یه کشور مثل سوریه به زانو در بیاره. جنایات عجیبی این قلم داره میکنه در دنیای امروز. شما اگر برید در آمریکا افکار عمومی مردم آمریکا رو ببینید در باره اسرائیل صهیونی سوال میکنید، میگن ملتی هستن، مظلوم هستن، متمدن هستن. اصلا این چهره ای که اسرائیل تو تمام دنیا داره تو آمریکا نداره، طرفداری ازش میکنن. اون جنایتکار اول دنیا سران اسرائیل با اون قدم های مزدور، قدم اگر دست اهلش باشد بهترین وسیله تکامل بشر، اگر به دست نااهل بیفتد بدترین وسیله سقوط انسانها و ترویج ظلم و فساد. در اینجا من لازم میدونم یه نکته عرض کنم، عزیزان روش دقت بفرماین، و اون نکته این است که امروز سخن از آزادی قلم بسیار زیاده، بله آزادی قلم، ولی نمیان حد و حدود این آزادی رو بیان کنم. دست به هر صاحب روزنامه ای بزنن داد در میاد، یه گروهی داد میزنن. آیا یه مرزی حدی این قلم و آزادی قلم داره یا نداره؟ تکلیف رو یک سره کنید، بگید نداره، هر کس هر چی دلش خواست بنویسه، مردم رو به جان هم بندازن، تهمت بزنن، دروغ بگن، افکار عمومی رو مشوش کنن بگن، جمهوری اسلامی تضعیف کنن بگن، به نفع اسرائیل چیز بنویسن، به نفع آمریکا بنویسن. روشن کنید آزادی قدم یعنی همه اینا آزاد باشه یا یه حد مرزی هم داره. قرآن مجید درباره آزادی چقدر زیبا میگه، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون، ای بندگان من این کره زمین من وسیع آزاد، هر کجا میخواید برید، اما ایای فعبدون، در مسیر بندگی من آزاد هستید، نه اینکه هر کاری دلتون خواست بکنید، معنی نداره. اگر باید حد و حدودی داشته باشه، پس چرا هر کسی هر چه نوشت یه عده‌ای دارن حمایت ازش میکنن بی قید و شرط، به مقدسات توهین کرده حمایت، تهمت زده حمایت، افراد رو به جان هم انداخته حمایت میکنن، به نفع بیگانگان نوشته حمایت میکنن. آخر این شرم‌آوره. بیایید یه تعریفی برای آزادی قلم بکنید و ما هم طرفدار آزادی قلم هستیم، شکی نیست. قلم باید آزاد باشه. نون و قلم و ما یسترون. یه حدیث معروفی داره، این حدیث رو من دلم میخواد یه مقدار براتون تفسیر کنم و نتیجه بگیریم و بحث رو جمعش کنیم. حدیثی هست که روز قیامت که می شود همه چیزهایی که در دنیا بوده، هم انسانها، هم اعمال، هم ابزار، همه چیز اونجا میان وزن میکنه. چه ترازویه که اعمال رو وزن میکنه، نیتها رو وزن میکنه، اشخاص رو وزن میکنه. روز قیامت داریم افرادی رو میارن خیلی ظاهرن درشت، اما میذارن تو ترازوی سنجش، چه رقم ترازوی است من نمیدونم، میذارن لا یزن و جناح و به اندازه یه بال مکس، این آدم گنده وزن نداره، آدم تو خالی، بی‌مغز، بی‌فکر، فاقد اخلاق. با اون درشتی تو ترازوی روز قیامت به اندازه یه بال مگز وزن نداره، لا یزن و جناح به قوته. کسانی هستن یه اعمال مختصری کمی دارن، در ترازوی سنجش گذاشته می شود، ترازو به پایین می آید. و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، ترازوی عملشون سنگینه، ظاهر چیزی نی اما سنگینه، خلوص نیت درم بوده، پاکی عقیده درم بوده. در این حدیث امام صادق علیه السلام میگه اون روزی که همه چیزو وزن میکنن، خونه های شهیدان رو میان در کفه ترازو، مرکب های قدم های دانشمندان در کفه دیگر ترازو میگذارن، اینا رو با هم مقایسه میکنن، تمام شهیدان تاریخ خونشون اونجاست، تمام این قلمهای دانشمندانی که سطوری نوشتن برای هدایت اونها انسانها اونم اونجاست. حدیث داره اون کفهی که مرکبهای قلمهای دانشمندان دران از سنگینی میکنه و از خون شهیدان سنگین تره. حالا شهدایی مثل شهدایی کربلا، اونا حسابهای مخصوصه با خودشون دارن، شهدایی مثل شهید این ماه امیر مؤمنان علی علیه السلام اون یه حساب دیگری داره. چرا؟ دلائل زیادی داره. خون شهید اگر قلم دانشمند پشتوانش نباشه فراموش میشه. اگر حادثه کربلا رو این دانشمندان در مقاتل نمی نوشتن و روی اون بحث نمی کردن و خطبا از روی کتاب ها برای مردم نمی خوندن، حادثه کربلا فراموش شده بود. قلمی که جاودانگی به خون شهید می دهد، این یک. دوم این است که شمشیر با جسم انسان سر و کار داره، جسم دشمن رو در هم میکوبه، اما قلم با روحش سر و کار داره. آیا جسم افضل است یا روح؟ قلم با روح سر و کار داره و شمشیر با جسم. به همین دلیل قلم ها مرکب ها بر خون شهدا پیشی میگیرن. سوم، قلم تکیه بر منطق میکنن، شمشیر تکیه بر زور. لازم از زور استفاده بشه در مقابل افراد بی منطق. در دنیای امروز منطق حاکم نی، زور حاکم. در شورای امنیت زور است، در جوامع بین المللی هم زور است، در حقوق بشر هم زوره، در مقابل زور باید قوی بود. ولی به هر حال شمشیر و سلاح با زور تکیه میکنه، ولی قلم تکیه بر منطق داره. آیا منطق برتر است یا زور بدتره. چهارم، خون شهید در یه منطقه خاصی رو زمین میریزه، زمانش معین، مکانش معین، نمیتونه شعاعش همه جا رو بگیره مگر قلم بیاد. قلم شعاعش نامحدوده. یه مطلبی شما ممکنه امروز بنویسید فردا در تمام دنیا منتشر بشه، ولی خون شهید در یه جای خاصی، در یه مکان و زمان خاصیه. اگر تمام اون چرا درباره اهمیت قلم و علم و دانش و مقام و علما و دانشمندان در دنیا گفتن، بذارید یه طرف این حدیث امام صادق در مقایسه خون شهدا و مرکبهای قلمهای دانشمندان بذارید یه طرف، من عقیدم این است این حدیث امام صادق بیش از همه اونها که درباره علم و دانش و قلم سخن گفتن اهمیت داره. عزیزان، وقتی میبینید قلم های مسموم به کار میفته، خاموش ننشینید، فضا رو آلوده میکنید، کار به جایی میرسه دیگه نمیشه جلو اون رو گرفت. قلم های خوب رو تشویق کنید، کمک کنید، قلم های مسموم رو جلوگیری کنید. همه میتونن نقش داشته باشن. بعضیا میگن من تنها چه میتونم بکنم؟ شما و آقا و آقا و خواهر و همه اینا دست به دست هم میشه یه جمعیت. فردا که روز قدس است، قطرات نفرات جمعیت ها به هم میپیوندد و اقیانوس عظیمی از جمعیت تشکیل میدهد و بانگ برمی دارند و فریاد بر سر اسرائیل می کشند. نفرات دونه دونش مهم نیست، اما وقتی به هم پیوستن اقیانوسی تشکیل می دن و این اقیانوس می تواند تکان بدهد دنیا. من امیدوارم این ابتکار بسیار جالبی که امام راحل داشت در باره روز قدس، این ابتکاری که جمهوری اسلامی سردم دارشه و در تمام جهان اسلام داره نفوذ میکنه، این ابتکار در همه جهان اسلام انشاءالله به ثمر بنشینه. فردا 1,400,000,000 نفر مسلمان دنیا همه با هم فریاد بکشند. چقدر قیمت داره، چقدر ارزش داره. متاسفانه بعضی از دولت‌های ضعیف اسلامی اجازه نمیدن راه پیمایی روز قدس بشه. چقدر ذلته، چقدر زبونیه. ولی خب این رسانه ها پیام ها رو میرسانند و همه انشاءالله حرکت میکنند. من درباره اهمیت این قسم سخن گفتم، اما چیزی که لازم باقی مونده است، قرآن برای چی قسم میخوره؟ موضوع قسم مهم، اما موضوعی که براش قسم خوردن اونم بسیار مهمه. انشالله روز شنبه ادامه این بحث رو خواهیم داشت از توسط مداح عزیز جناب آقای حیدرزاده بهره‌مند می‌شویم.